صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو رحیمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو نماینده فضلی و تو سزاوار سنایی. نتوان وصف تو گفتن که در فم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در آهم نیایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو عنایت پروردگار روزهای خوشی رو داشته باشید. با ستایش و با نام خدا برنامه این ساعت را آغاز کرده و امیدوارم که نیم ساعت آینده توجه خود را معطوف به عالم معنویت نموده و خود و مشکلات زندگی را فراموش کنید تا در بست افکارتان به خدا و گفتارش متوجه گردد. چرا که در قدرت الهی قادریم از حضور پرفیضش بهره‌مند شده و در این ساعت از او برکت و رحمت بیابیم. دعا می کنم که در این ساعت فیض خدا در زندگی ما آشکار بشه تا ما را در مشکلاتی که داریم یاری بدهد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که از کلام خدای تعالی آیاتی براتون بخونم و مختصر توضیحی در باب آیات قرائت شده برزتون برسونم. برای این منظور به کلام خدا یعنی تورات مقدس روی می آوریم و از کتاب پیدایش فصل سوم غذای روح را دریافت می کنیم. اجازه می خواهم از این عزیزانی که برای ما نامه نوشتن تشکر و قدردانی کنم و خدمت این شنوندگان عزیز و دیگر یاران با وفا عرض کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ می دهیم و کتاب های درخواستی را ارسال می کنیم. دعایم این است که این کتاب ها به دست شما برسه و با مطالعه و تفکر و تعمق کردن در آن نور الهی را یافته و زندگی شایسته و مقدس خدایی را آغاز نمایید. از تبریز محمد حسین تقی‌پور، حسین میرصفاییان و ناصر رستگاریان و فهیمه شیردل، از خوی هادی برادران، از تهران مهدی استار و آقای بخشنده و سید احمد حجت، از سنقر کلیایی آقای علی اشرف حیدریان و از یزد علی رضا عبدالوهاب‌پور، همچنین از اصفهان محمد خان محمدی و از قم سید امیر هاشمی و از عراق رضا خاموشی و رضا فرهادی و از ترکیه امیر محمدپور و از اسرائیل آقای حکیمی و یوسف مشیری. البته نامه‌های دیگری نیز از شما یاران عزیز داشتیم که این عده از عزیزان خواسته بودند که ما اسامیشون رو در رادیو قید کنیم تا مطمئن بشن که نامشون به دست ما رسیده است. حالا از شما عزیزان دعوت می‌کنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 4 یعنی فصل 3 از کتاب پیدایش بگشایید تا با هم کلام خدا را مطالعه کنیم. ما مسیحیان معتقدیم خدای یکتا می‌خواهد بدون استثناء همه انسان‌ها از کلام او و آنچه که او برای بشر در طول تاریخ انجام داده است آگاه شوند و انسان با دانستن اراده الهی در طریق حق از روی میل و اختیار عمر خود را که عطیه است از جانب خدا به سر بیاورند. روی همین اصل است از کسانی که هنوز کتاب مقدس این جاودان کلام خدا را در اختیار ندارند منتها مایل هستند که آن را داشته باشند ما دعوت میکنیم که حتما با ما تماس بگیرند تا به عنوان هدیه براشون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت اعلام خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. فصل 3 از کتاب پیدایش یکی از مهمترین فصل‌های کلام خداوند می باشد. زیرا در این فصل است که ما قادریم ریشه خیلی چیزها را در کلام خدا و در دنیا یافته و به بسیاری از سوال‌های زندگیمون در مورد عالم معنویت و علت‌ها و معلول‌ها پاسخ بدهیم. در این فصل با صحنه‌ای که در زندگی بشریت به وقوع پیوسته روبرو می شویم. صحنه‌ای که حقایق عجیبی را برای ما بازگو می کند. در این فصل است که دلیل آسمانی را مبنی بر این که چرا بشر دارد زجر می کشد و یا با سختی روبرو است پیدا می کنیم. در اینجاست که تدبیر و شیوه دقیق و هوشیاری زیرکانه اهریمن نیز آشکار می گردد و در اینجاست که ضعف و ناتوانی انسان پیدا می شه. در داشتن یک زندگی عادلانه و پاک و مقدس. همچنین در اینجاست که اثرات منفی که گناه در زندگی روحانی و معنوی انسان می‌گذارد را می‌بینیم. انسانی را می‌بینیم که به خاطر گناه در حال فرار از حضور خداست و همچنین خدا را می‌بینیم که نسبت به گناهان آدمی عکس العمل نشان می‌دهد. در اینجاست که با طرز فکر بشری برای پوشش گناهان و شرم خود با کوشش و تلاش خود روبرو می شویم و در این فصل است که فیض عظیم خدا و رحمت بی پایانش نسبت به انسان گناهکار و یاغی آشکار می گردد. فیضی که نیازهای ما را برطرف می سازد. در این فصل است که ما با پیشگویی و وعده بسیار زیبا و پر امیدی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است و برای اولین بار خداوند به بشر می‌دهد روبرو می‌شیم و در اینجاست که ملاحظه می‌کنیم از این پس آدمی قادر به رسیدن به خدا نیست جز به وسیله شفیع عادل. اگر شما فصل اول و دوم کتاب پیدایش را مطالعه کنید و سپس فصل 4 الی 11 را بخوانید متوجه اهمیت فصل 3 را خواهید شد. در واقع میشه گفت که فصل 3 دره جدایی عمیقی که بین فصل اول و دوم و بقیه کتاب مقدس را به وجود آورده پر میکنه و تحت پوشش خود درآورده است. در فصل 1 و 2 ما با کاملیت خلقت و عالی بودن و پاک و مقدس بودن آنچی که خدا انجام داده روبرو میشویم. ولی در فصل 4 و همچنین در فصل 3 ما حیله و مکر و حسادت، قتل، دروغ، شرارت، فساد، یاغیگری و داوری رو میبینیم. حالا سوال میاد که چه شد به آنچه که در بین فصل اول و دوم کلام خدا به آن اشاره شده، به آن همه نیکی مطلق که در طبیعت و انسان بود و حالا اینا چه میشه که از بین میره؟ و ریشه بدی ها در کجا می باشد. به عبارت دیگر، آن دنیای بسیار زیبایی که خدا خلق کرده بود، آن دنیای کاملی که خدا خلق کرده بود، آن کاملیت در انسان و در طبیعت که وجود داشت، چه شد بهش؟ چگونه نابود شد؟ و اینکه این همه بدی هایی که امروز انسان با آن روبرو می باشد، از کجا به وجود آمده است؟ در فصل 3 به ریشه تمام این بدی ها اشاره گردیده است. با بیان این مطلب، حالا توجهتان را به 7 آیه اول از فصل 3 کتاب پیدایش جلب می کنم. فصل 3 از کتاب پیدایش. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن یعنی هوا گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ بخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنماست و درختی است دلپذیر و دانش افزاست، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدند که اوریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. اجازه بدید یک بار دیگر این 7 آیه را از فصل 3 کتاب پیدایش براتون بخونم. و مار از همه حیوانات صحرا که ساخته بود هوشیارتر بود. و به زن یعنی هوا گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزاست، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. همانطوری که از آیات فوق متوجه شدید، این قسمت از کلام خدا بیان کننده اتفاقی است که در باغ عدن یا فردوس برین به وقوع می پیوندد. حضرت آدم و حوا در کمال مطلوب و در نزدیکی و مشارکت الهی یک زندگی جاوید و پاک را داشته و بر طبیعت و جانوران و پرندگان حکمرانی می کردن. مطابق این آیات، شیطان قصد فریب دادن آدم و حوا را می کند، قصد تجربه کردن آنها را می کند. پس مار را وسیله گردانیده و برزن ظاهر می گردد و سؤالی می کند و به وسیله این سؤال کردن نقطه ضعفی را در زن پیدا می کند و با بیان یک واقعیت اما نه به صورت کامل عامل لغزش زن می شه و زن مخالف اراده و امر الهی رفتار می کند و حضرت آدم و آدم نیز در دام گناه می افتد به خاطر عمل زن. این فصل صحبت از سقوط آدم و حوا از درگاه خدا، از کاملیت و از باغ عدن می کند. سقوط انسان از زندگی بدون فساد و بدون مرگ، سقوط انسان از مقام اولی خود. این آیات سخن از آزمایش آدم و حوا می باشد. ولی سوال می شه که چرا آزمایش؟ چرا خدا اجازه داد که این اتفاق در باغ عدن یا فردوس به وقوع بپیوندد؟ در اینجا می توان دو عقیده را بیان کرد. اگر به فصل اول و دوم نظر افکنیم، ملاحظه می کنیم که کلام خدا می گوید انسان بدون گناه خلق گردید، ولی عادل خلق نگردید. عادل بودن یا این عدالت به معنی پاک باقی ماندن در برابر آزمایشات و تحریکات. دقت کنید، آدم خوب بود و کامل، اما مطلقاً عادل نبود. عادل بودن به معنی پاک باقی ماندن در برابر آزمایشات و تحریکات، زیرا تحریکات یا شما را بنا می کند و یا شما را نابود می کند. دقت کنید، تحریکات یا شما را بنا می کند و یا شما را نابود می سازد از نظر روحانی. باغ عدن مکانی بود که انسان می بایستی بنا شود و شخصیت خیش را بسازد، و شخصیت انسان تنها موقعی بنا می شود که در آزمایش قرار گرفته باشد. انسان به عنوان شخصیتی که صاحب مسئولیت است خلق گردیده. او وظیفه داشت، آدم وظیفه داشت که خدا را جلال بدهد، مطیع خدا باشد و خدا را خدمت کند و نسبت به ملکوت الهی مسئول باشد. انسان خود را نساخت، بلکه خدا انسان را خلق کرد. خدا در مسئولیتی که به انسان عطا کرد نفرمود که اگر دلت خواست از این درخت نخور و یا این امر را انجام نده، بلکه به او امر کرد و گفت اگر از این درخت بخوری هر آینه خواهی مرد. مسئولیت به آدم عطا می کند. همچنین در آیه اول ما با مار روبرو می شویم. سوال ها می شه که مار از کجا آمد و چگونه وارد باغ عدن شد. اولا باید توجه داشت که مار را خدا خلق کرد. بنابراین می بایستی گفت که مار قبل از این واقعه مفید و خوب بود، زیرا مطابق فصل اول و دوم کتاب ملاحظه میکنیم که خدا همه چیز را نیکو خلق کرد. مار هم از هوشیارترین خزنده محسوب میشد و همین هوشیاری او بود که شیطان او را به عنوان وسیله‌ای برای اهداف خود برگزید. اما در این آیه مار به عنوان خزنده نیکو به ما معرفی نمیشه. چرا؟ زیرا جای اهریمن را گرفته و عامل تحریک و آزمایش میشه. شیطان با زیرکی و مهارتی که داشت طوری سوال میکند که شخص را به شک و تردید وامی دارد. رو به زن یا هوا کرده و میگوید آیا حقیقتا خدا گفته که از همه درختان باغ نخورید؟ این نوع سوال حالت تعجبی داره و شاید به زبان ساده تر میشه گفت که شیطان به هوا رو کرده و میگوید راسته که خدا گفته از هیچ درختی نباید نخوری؟ طوری سوال میکنی که هوا او را وامی دارد که پاسخی بده. و در واقع شیطان از هوا میخواد که نشون بده که چیزهایی میدانه یا خیلی عامیانه پوز بده. یعنی شیطان یه طوری سوال میکنه که هوا بیاد پوز بده در برابر خود شیطان که بله این طور نیست. من میدانم که جریان از چه قراره ای شیطان یا ای مار. خدا نگفته که دست به هیچ درختی نزنید، بلکه خدا گفته که از همه درختان بخورید، ولی از درخت معرفت نیک و بد نخورید و دستم بهش نزنید، چون اگر بخورید مردید. از این آیه متوجه میشیم که زن از امر خدا کاملا آگاه بود و میدانست که خداوند از او چه انتظاری داره. او نه فقط گفته خدا را نقل قول میکنه، بلکه یک چیزی هم به آن اضافه میکنه و میگوید حتی نباید بهش دست زد، در حالی که خدا فرموده بود که فقط از آن نخورید. البته این امر غیر مستقیم بازگو کننده عدم اطمینان به گفته خدا بود و ایمانش به خاطر همین رو به سستی نهاد. در واقع لغزش خوردن او در ایمان آغاز شده بود، زیرا شک و تردید پدر گناهان است. شک و تردید پدر گناهان است و غیبت مادر تمام خطایا است. این شک و تردید بود که سبب شد که انکار به وجود آید، که سبب انکار حقیقت بشه، حقیقتی که خدا فرموده بود که از این درخت اگر بخورید خواهید مرد. شیطان به زن میگه که هر آینه نخواهید مرد و زن جمله را اینطور تعبیر میکنه که شیطان راست میگه. شیطان جنبه مثبت را به او گفته و سپس میگوید خدا میداند که اگر از این بخورید مثل خدا عارف نیک و بد میشوید. چشمان شما باز میشه. به زبان دیگر شیطان به زن یا حوا میگوید دلیل این که خدا شما را از خوردن این درخت منع کرده اینه که شما نخواهید مرد، بلکه شما مثل خدا چشمانتون باز میشه، مثل خدا میشید و خدا نمیخواد که شما مثل او باشید. خدا رقیب نمیخواد. دوستان، حقه اهریمنی همیشه مقداری حقیقت دارد تا مردمی که به حقیقت معتقدن را به سوی خود بکشانه، ولی هدفش دور کردن آدمی از حقیقت است. قسمت اول حرف اهریمن کاملا درست بود. با خوردن میوه آدمی صاحب معرفت نیک و بد شد، چشمانشون باز شد. از این بابت در واقع شبیه خدا شدن، یعنی صاحب صفتی گردیدن که خدا هم داره. این حقیقتی بود که شیطان برای پنهان کردن حیله خودش از آن استفاده کرد. با گفتن این جمله که شما هرگز نخواهید مرد، دروغ بودن حرفایش را به اثبات نمود و به قول عیسی مسیح شیطان از ذات خود سخن میگوید که دروغ است، زیرا او دروغگو و پدر دروغگویان است. باز شدن چشمان آدم و حوا و یا صاحب معرفت و شناخت نیک و بد شدن آنها که توسط حقه شیطان و بر اثر یاغیگری بر علیه فرمان خدا به دست آورد، سبب دور شدن از هدف اصلی آنان گردید، از آنچه که بایستی باشن، یعنی آینه الهی در دنیا یا منعکس کننده سیرت خدا. آنان از این امر دور شدن و عامل سقوط آنان از مقام و مسئولیتشون گردید و آزادی و اختیاری را که خدا به آنان عطا کرده بود از دست داده، در گناه افتادن و شیطان آنان را در دام خود نهاد. هوس برای آنچه که منع شده بود در زن ریشه می گیرد و تحریکی که اهریمن می کند عامل تشویقش میشه و زن برخلاف خواسته خود و برخلاف خواسته خدا عمل میکنه. از میوه درخت میخوره. میفرماید میوه به چشم زیبا بود و به مذاق میچسبید. آیه 6 میگوید و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و دلپذیر است و دانش افزاست، پس از میوهش خورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد. شک و بی‌ایمانی و غرور در او جای گرفت و این سه علت ریشه گناه در ابواجداد ما آدم و حوا بوده. بی‌ایمانی، شک و غرور که توسط آن گناه را وارد عالم نیک و کاملا خوب و بی‌عیب ما کرد و این گناه همانند مرض مصری در همه خلقت اثر نهاد و همه چیز را آغشته و آلوده کرده است. مقام و افتخاری که آدم و حوا داشتن هیچ بشر دیگر نداشت. تصورش را بکنید، آنها مستقیماً با خدا در تماس بودند. قلب آنها خالص و پاک بود. وجدانشان پاک بود. دور تا دور آنان را عطایای الهی و برکاتش احاطه کرده بودند. هرگز سوء تفاهمی نبود. کلام خدا را کاملاً می فهمیدند. خدا دنیا را در اختیار آنها گذاشته بود که بر آن حکمرانی کنند. با وجود این، زن نه فقط مطیع حرف مار گردید، بلکه آدم نیز به خود این اجازه را داد که فرمان خدا را ندیده بگیرد و بر علیه تنها امر خدا رفتار نماید. بر اثر این خلاف، آن برکت نابینایی که وقتی برهنه بودن، آن نابینایی که سماوی که نمیتونستن حس کنن که لخت هستن، از بین میره. چشمانشون باز میشه، متوجه میشن که عریان هستن، عریانی خود را میبینن. این امر در آنها شرم با وجود میآورد که خیال کردن با پوشیدن خودشون از بین میره. پس برگهای درخت انجیر رو به هم متصل میکنن و بدن خود را میپوشانن. بر اثر گناه، آن رابطه پاک و مستقیم و بی آلایش از بین میره و از این لحظه بود که جسم تغییرات فیزیکی رو در خودش به وجود میاره و هوس و شهوت نیز در انسان پدید میگردد. آنها خود را از خدا پنهان میکنن. راستی عکس العمل خدا نسبت به نافرمانی آنان چه میباشد؟ اگر او از حرف و اختاری که داده بود چشم میپوشید، آیا همه چیز درست میشد؟ اگر خدا خطای آنها را ندیده میگرفت، آیا همه چیز درست می شد؟ حقیقت این است که خدا نمی توانست از آن چه گفته بود چشم بپوشد و نمی توانست نافرمانی آنان را ندیده بگیرد و بدون سزا بگذارد. او خداییست عادل که روی حرف خودش می ایستد. ندای الهی آشکار می شه که ای آدم کجایی؟ انسان از خدا دور شده بود، اما خدا او را تنها نمی گذارد و نمی خواهد که از او دور شود. خدا به سوی آدم یاغی می آید و او را فریاد می زند، صدا می زند که ای آدم کجایی؟ خدا طالب آدم خطاکار می شه. مستقیماً به سوی مخلوق خود روی می کند. او خدای محبت است. او با اینکه می دانست انسان خطا کرده و مستحق عذاب است، باز به سویش می آید و می خواهد او را محبت کند. ولی دوستان، همونطور که در آیات بعد ملاحظه خواهیم کرد، در این حالی که خدا خدای محبت است، او خدای عادلم است و بایستی عدل خود را در مورد آدم و حوا آشکار کند. از آیات نو نتیجه عدل الهی بر نافرمانی خدا را می‌بینیم که چون فرصت به پایان رسیده است در برنامه دیگر بدان اشاره خواهیم کرد. اما این حقیقت را گوش کنید دوستان عزیز که به درون خودتون نگاه کنید، به قلبتون، به خودتون آیید، ببینید که امروز از چه کسی پیروی کردید. آخه همان اهریمنی که آدم و حوا را فریب داد، امروز با 1001 حقه و کلک در تلاش بسیار است که من و شما را فریب بدهد. و چه بسا بدون توجه امروز من و شما وسیله بودیم که شیطان ما را به کار برده برای اینکه عاملی باشیم که بتوانیم از خدا دور شویم. حرف شیطان همیشه نصفش حقیقته، اما نه همش. خدا میخواد که ما در برابر آزمایش‌ها و تحریکات بدون اینکه از او دور شویم مقاومت کنیم، نه اینکه تسلیم اهریمن شویم. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.